به ساعت 22 خوش آمدید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در ساعت 22 روز سه‌شنبه ششمین روز از شهریور ماه سال 1403 شنونده ما هستید. من رویا ملکی میزبانی از شما رو بر عهده دارم در یک ساعت پیش رو، در روزی که رضا قطبی آخرین رئیس رادیو و تلویزیون ملی ایران در پاریس درگذشت، گفتگوی داشتم با شهبانو فرای پهلوی و از خاطرات او پرسیدم. از تهران تا پاریس، نقض حکم دادگاه نظامی تهران توسط دیوان عالی کشور، گفتگوی داشتم با عباس صادقی وکیل دادگستری که 4 تن از اعضای خانوادهش رو در جریان شلیک به این هواپیما از دست داد و امروز اولین دیدار علی خامنه‌ای بود با کابینه مسعود پزشکیان. از دغدغه کاهش جمعیت ایران تا دخالت در چیدمان وزرا. اما قبل از اینکه به این موضوعات بپردازیم، به وعده هر ساعت سری بزنیم به اخبار ایران و جهان با رضا جمالی که امروز مسئولیت نوشتن اخبار رو بر عهده داشت و حتما خبرهای بیشتری از ایران و جهان رو برای ما خواهد گفت. رضا، درود بر شما. در این ساعت‌ها چه گذشته در ایران و جهان؟
درود بر تو رویا و درود به شنوندگان گرامی. وکیل پرونده جانباختگان هواپیمای اوکراینی اعلام کرد که رأی صادره دادگاه نظامی درباره این پرونده در دیوان عالی کشور با 12 ایراد جدی نقض شده و دادگاه ملزم است دوباره به این پرونده رسیدگی کند. محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با وبسایت خبری انصاف نیوز اعلام کرده پس از طرح شکایت او، این رأی در شعبه 32 دیوان عالی کشور نقض شده است. به گفته آقای طباطبایی، بعضی ایرادات دیوان عالی کشور اتهام متهمان اصلی را به سطح محاربه می‌رساند. این وکیل دادگستری پیشتر گفته بود که استقرار سامانه پدافند میان 2 فرودگاه و عدم اطلاع به قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان هماهنگ کننده نیروهای مسلح مصداق محاربه تلقی می شود. هواپیمای پرواز PS752 اوکراین بامداد 18 دی 1398 به فاصله کوتاهی پس از برخاستن از فرودگاه تهران با شلیک دستکم 2 فروند موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. پس از واکنش‌های گسترده به سخنان رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی درباره مهسا امینی، این دانشگاه اعلام کرد که او از سمتش برکنار شده است. علی انتظاری 29 مرداد در برنامه تلویزیونی شیوه و در مناظره با تقی آزاد ارمکی جامعه شناس، کشته شدن مهسا امینی در سال 1401 را نفله شدن یک دختر خانم کرد سنی توصیف کرد. او همچنین مدعی شده بود که جمهوری اسلامی در اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی پدرانه برخورد کرده و خشونت به خرج نداده است. امجد امینی، پدر مهسا امینی، در واکنش به این اظهارات با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت: نفله نامیدن مهسا دختر اهل سنت کرد برخواسته از یک ذهن سفل است. مهسا امینی 22 شهریور 1401 در بازداشت گشت ارشاد در تهران به کما رفت و 3 روز بعد در بیمارستان کسرا در تهران جان باخت. جان باختن او آغازگر موجی از اعتراضات سراسری در ایران به نام جنبش زن زندگی آزادی شد. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با مسعود پزشکیان و کابینه‌اش هماهنگی اعضای کابینه 14 با او را تایید کرد و افزود که برخی از این افراد را تایید و درباره حضور برخی دیگر تاکید کرده است. علی خامنه‌ای همچنین اضافه کرد شمار دیگری از افراد معرفی شده را نمی‌شناخته و نظری درباره آنها نداشته است. او بدون اشاره به تأکیدات مکرر مسعود پزشکیان در صحن علنی مجلس مبنی بر موافقت رهبر جمهوری اسلامی با کابینه‌اش از آنچه موفقیت رئیس جمهور در کسب نظر موافق نمایندگان مجلس خواند سپاسگزاری کرد. اظهارات مسعود پزشکیان در روز رأی اعتماد در صحن علنی مجلس درباره هماهنگی وزرای پیشنهادیش با خامنه‌ای با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. در خبر دیگر، محمد جواد ظریف هم روز سه‌شنبه از بازگشت دوباره خود به کابینه مسعود پزشکیان خبر داد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پس از پیگیری‌ها و رایزنی‌های رئیس جمهوری و با دستور کتبی او به فعالیت در سمت معاونت راهبردی رئیس جمهور ادامه خواهد داد. محمد جواد ظریف به دلیل آنچه فشارهای مرتبط با دو تابعیتی بودن فرزندانش اعلام شد، حدود 3 هفته پیش از پست معاونت پزشکیان استعفا کرد. و ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد در عملیاتی پیچیده یکی دیگر از گروگان‌های دربند گروه افراطی حماس را از داخل غزه نجات داده است. به گزارش آسوشیتد پرس، قائد رحمان قاضی 15 مهر سال گذشته و در جریان یورش ناگهانی حماس به اسرائیل رو بوده و به غزه برده شد. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، اعلام کرده که این گروگان از یک تونل زیرزمینی در غزه نجات داده شده است.
رضا جمالی، راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
همانطور که در خبرها شنیدید، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعدادی از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی، در گفتگو با انصاف نیوز از نقض رأی صادر از سوی دادگاه نظامی درباره این پرونده در دیوان عالی کشور خبر داده و گفته این دیوان دادگاه رو مکلف کرده بار دیگر به این پرونده رسیدگی کنه. گفتگوی داشتم با عباس صادقی، وکیل و حقوقدانی که 4 عضو خانواده خود رو در سرنگونی پرواز اوکراینی از دست داده. و از روند بررسی این پرونده گفته.
ما به جز 2-3 نفر به علت عدم صلاحیت دادگاه و اراده و تمایل بر رسیدگی بیطرفانه، درست 2 جلسه قبل از اخذ آخرین دفاع شکایتمون رو مسترد کردیم، اون هم برای مرجعی که بتواند سره را از ناسره تشخیص بدهد. نه اینکه معترض نیستیم، ولی این دادگاه به علت اینکه درست 3 روز بعد از فاجعه رهبری اعلام کرده خطای انسانی صورت گرفت، دایره تحقیقات محدود میشه، یعنی بازپرس گزات دادگاه به عنوان آلت فعل قرار میگیرن، نه مستقلن و با اراده و بر مبنای انصاف و عدالت رسیدگی بکنن. اما در خصوص رأی دیوان اعلام کرده این رأی قابل تایید نیست، اشکالاتی داره. 12 اشکال اعلام کرده که همون شعبه به این اشکالات رسیدگی بکنه و بعد پرونده را اعاده بده به همون شعبه دیوان کشور، یعنی شعبه 32. و بر این باورم که قاضی شعبه 32 نسبتاً مستقل علارغم معضلات متعددی که وجود داره. دیوان 3 مرحله رسیدگی داره. یک، تصمیم دادگاه رو خلاف موازین و مقررات قانونی میدونه، در نتیجه پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم از ارجاع میکنه، نه اون شعبه. یه مورد دیگر اینه که رسیدگی میکنه و به این نتیجه میرسه که تصمیم دادگاه درست نیست و رأی صادر میکنه، به این میگن تصمیم بلا ارجاع، یعنی همونجا پرونده را مختومه اعلام میکنه. آخرین مورد، دیوان کشور به این نتیجه میرسه دادگاه به این موارد ورود پیدا نکرده یا تحقیقات جامع در این خصوص انجام نداده، نتیجتا دستور میده همون دادگاه به این موضوع رسیدگی بکنه و پرونده را اعاده بده به همون شعبه. و در این مورد این اتفاق افتاده. منتهی مراتب با همه کش و قوسهایی که وجود داره، دیوان هم نمیتونه عدالت و انصاف رو اجرا بکنه، برای اینکه حکم حکومتی قبلا صادر شده و اینها خارج از چارچوب اعلام شده از ناحیه حکم حکومتی یا ولایت مطلقه فقیه، نمیتونن تصمیم بگیرن.
گام بعدی چیز؟
قامی نداریم. دلیلش اینه که ما شکایت رو مسترد کردیم. استدلال شکایت اینه که ما دیگه اون دادگاه رو آلت فعل میدانیم، صالح به رسیدگی نمیدونیم، به دلیل اینکه به موارد عدیده که ما اعلام کردیم توجه نکرده. من جمله رئیس جمهور اسبق آقای حسن روحانی در یک مصاحبه اعلام میکنه که شب 18 دی من از خواب بیدار کردم، فرماندهان سپاه اعلام کردم میخوام شما رو حضوری ملاقات بکنیم. میگه من منتظر بودم ولی بعد نیامدن. صبح متوجه شدم که عین الاسد رو زدن و این فاجعه ساقط کردن هواپیما رخ داده. دیوان کشور به این موارد ورود نکرده، به دلیل اینکه شاید مصلحت نمیدانسته. میبایستی دیوان کشور ورود میکرد به این موضوع که وقتی عین الاسد 18 دی مورد حمله موشک سپاه قرار گرفته، به چه دلیل حریم هوایی را نبستند، اعلام وضعیت قرمز نکردند. دیوان کشور به این مورد ورود نکرده که ظرف 3 روزی که اینها موضوع را مخفی کردند و دروغ گفتن و آثار جرم رو از بین بردن، در حالی که این حق رو نداشتن، میبایستی میذاشتن به کارشناسان بیطرف کشورهای زینف بیان و رسیدگی بکنن.
آقای صادقی، با این تفاصیلی که شما بهش اشاره کردید، چقدر امیدوار هستید به سرانجام این پرونده که به درستی عدالت براش اجرا بشه؟
چی بگم، از این اجاق آبی گرم نمیشود و اعتقادی به مراجع رسیدگی در دادگاه‌های ایران ندارم. اینا فاقد اراده.
صدای عباس صادقی رو شنیدید، وکیل و حقوقدانی که 4 عضو خانواده خودش رو در سرنگونی پرواز اوکراینی از دست داده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با هیئت دولت مسعود پزشکیان دیدار کرد و در مورد موضوعات متعددی صحبت کرد، از جمله در بخشی از اظهاراتش تلویحاً موافقت خود را با گفتگو با کشورهایی که دشمن می‌خواند نشان داد. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهران کریمی بشنوید.
وقت کمی داریم، پول کمی هم داریم، کار زیادی هم داریم.
نخستین دیدار هیئت دولت مسعود پزشکیان با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت هفته دولت. آقای خامنه‌ای تایید کرد که مسعود پزشکیان برای انتخاب وزرای کابینه خود با او مشورت کرده است.
با بنده هم مشورت کردن و من خب بعضی از افرادی که تعدادی رو که میشناختم یا صلاحیت اونها از طرق مورد وثوق به ما رسیده بود، اینا رو تأیید کردم، بعضی رو هم تأکید کردم، تعداد بیشتری رو هم نمیشناختم، گفتم نظری نسبت به اونها ندارم. خب الحمدلله ایشون تونستن انتخاب رو انجام بدن و مجلس رو هم قانع کنند و این موفقیت بزرگی بود.
پیشتر آقای پزشکیان در جریان برگزاری نشست رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی او در صحن علنی مجلس ایران از هماهنگی کابینه خود با آقای خامنه‌ای خبر داده بود.
کوتاه آمدم و کوتاه خواهم آمد، برای وحدت کوتاه خواهم آمد، نه این که آدمی که مثلا هست 100% بهترینه.
این اظهارات واکنش تند شماری از اصلاح طلبان و همچنین مخالفان جمهوری اسلامی را به همراه داشت. در فضای مجازی مخالفان از مرگ جمهوریت در ایران نوشتند و برخی دیگر از دولت 14 به عنوان انتصابی ترین کابینه تاریخ جمهوری اسلامی نام بردند. آقای خامنه‌ای در دیدار با هیئت دولت همچنین تلویحاً به مذاکرات با کشورهایی که او از آنها دشمن یاد می‌کند چراغ سبز نشان داد.
به دشمن امید نبندیم. برای برنامه‌هامون منتظر موافقت دشمنان کسانی که با ما دو. این منافات نداره با اینکه با همون دشمن آدم در یه جایی تعامل هم بکنه، مانعی نداره، اما امید به اون نبندید.
او با اشاره به بازداشت پاول دوروف، بنیانگذار پیامرسان تلگرام، بر حکمرانی آنچه او قانونمند بر فضای مجازی خواند تاکید کرد.
یه قانونی اگر ندارید، قانون رو به وجود بیارید، بر اساس اون قانون زمام کار رو به دست بگیرید. همه دنیا این کارو میکنن، میبینید دیگه این جوون بیچاره رو فرانسوی ها، یعنی اینقدر تا این حد سختگیری انجام میگیره، طرف رو میگیرن زندان میکنن، تهدید میکنن که 20 سال محکومیت به تو خواهیم داد. این برخواد این است که حکمرانی اونا رو نقض کرده.
آقای دروف شامگاه شنبه در فرودگاه برژه در نزدیکی پاریس از سوی ماموران فرانسوی بازداشت شد. دستگاه قضایی فرانسه دروف را به عدم اقدام در برابر استفاده مجرمانه از پیام رسانه تلگرام توسط برخی کاربرانش متهم کرده. رهبر جمهوری اسلامی روی هم رفته در مورد 13 موضوع صحبت کرد، از جمله استفاده از جوانان مؤمن انقلابی در دولت و حضور در میان مردم، از بین بردن شکاف طبقاتی، هوش مصنوعی، پیوست عدالت و جوانی جمعیت و برطرف کردن موانع آن.
مهران کریمی از دیدار علی خامنه‌ای با هیئت دولت مسعود پزشکیان گفت رهبر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار اظهارات مسعود پزشکیان مبنی بر هماهنگی اعضای کابینه 14 با او را تایید کرد و گفته برخی از این افراد را تایید و درباره حضور برخی تأکید کرده. درباره این جلسه و سخنان رهبر جمهوری اسلامی، فرشته قاضی با رضا علیجانی صحبت کرده، تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس.
وقاحت این که علی خامنه‌ای دخالت بکنه در لیست وزرا دیگه ریخته، یعنی گویی برای درون نظام زیاد مهم نیست که ولی فقیه تو همه چی دخالت بکنه. حالا خمینی یه زمان میگفت من میرم گم و به چی کار ندارم، بعد ولایت فقیه آمد، ولایت فقیه هم به تدریج پاهاشو دراستر کرد. اما دعوایی که این چند روز را افتاد بین جناهای تندروی طرفدار جلیلی و کیهان از یه طرف و بقیه از طرف دیگه، این که پزشکیان گفته کل این کابینه رو من با خامنه‌ای چک کردم، خامنه‌ای یه موضع دو پهلویی گرفت و یه تبصره‌ای زد که طرفین رو راضی کنه و حتی کیهان و طیفای تندرو رو هم به نحوی راضی کنه، چون اون گفت که برخی رو تأیید، برخی رو تأکید و تعداد زیادی رو هم نمی‌شناختم و نظری نداشت. خب این جمله معناش اینی که اکثریت کابینه رو نمیشناختم و نظری نداشتم، که این قسمت رو من فکر میکنم داره فریبکاری میکنه. در واقع باید بگم مخالفتی نداشتم دیگه، حداقلش اینه و حرف پزشکیان رو باید تایید بکنه. ولی با این جمله معترضه و تبصره‌ای که زد، در واقع یک مضمون تبلیغاتی دست کیهان و بقیه داد که ببینید رهبر میگه من بیشترشون رو نمیشناختم و نظری هم نداشتم.
در بخش دیگه‌ای از صحبت‌هاش آقای خامنه‌ای امروز گفته که به دشمن نباید امید بست و گفته منافاتی نداره که در جایی با دشمن تعامل کنیم، اما مسئله اینه که نباید به او امید بست و اعتماد کرد. در این مورد چی فکر میکنید آقای علیجانی؟
خامنه‌ای در واقع بر استراتژی گذشته خودش تاکید میکنه، اما اون دشمن ستیزی که در ادبیات دیگرش بود اینجا یه راهی باز میکنه، یعنی اینجام تفسیره میزنه، یعنی میگه که به دشمن نباید امید بست، اما منافهم که شما هم گفتین منافاتی ندارد در جایی تعامل کنیم، یا در جای دیگه میگه که نباید از موانع هراسید، همین که با یه مانعی مواجه شدیم بخوام عقب نشینی کنیم، باید ازش عبور کنیم، گاهی قد باید دور بزنیم، گاهی هم عقب نشینی تاکتیکی اشکالی ندارد. یعنی دو تا تعبیر عقب نشینی تاکتیکی و تعامل رو میاره و این به گمان من همون سیاستی است که در برجام هم داشت. یعنی ما فقط در یک موضوع محدود و مشخص حاضریم تعامل بکنیم، یعنی غنی‌سازی اورانیوم رو محدود بکنیم، اما راجع به موشک‌ها، راجع به مسائل منطقه‌ای و مسائل دیگه ما حاضر به تعامل نیستیم. در واقع خامنه‌ای هم در این مورد و هم در برخی موارد دیگه به نظر من آب پاکی رو دست دولت ریخت.
بارها دولت حسن روحانی و مشخصا آقای ظریف متهم شدن توی اون قضیه برجام به همین امید بستن به دشمن. این رو چطور تفسیر میکنید وقتی که الان چنین تأکیدی تو اولین جلسه با کابینه دولت پزشکیان داره؟
دقیق میفرمایید، یعنی خامنه‌ای همچون تو همین جلسه هم گفت من با برخی کار کردم که اینها در همون برخورد با موانع ناامید میشدن، یعنی این نیشی بود که به دولت روحانی زد و نیشی بود که به جواد ظریف که در همون جلسه نشسته بود زد و به یاد میاره آخرین دیدار کابینه روحانی رو پس از اتمام دورشون و در همون جا هم همین حرف رو زد و اینم باز هم نشان دیگری است از این که خامنه‌ای اهل عقب نشینی تاکتیکی هست اما اهل تغییر استراتژی نیست و هرچند الان در یک مخمصه گیر افتاده که آیا انتقام و خونخواهی اسماعیل هنیه رو انجام بدن یا انجام ندهند، که اینجا میتونه مشمول اون عقب نشینی تاکتیکی و اینها باشه و صحبتایی که چند روز پیش کرد و گفت که از همه چیز نظامی نیست، گاهی اوقات در فضای مجازی است و در اشکال مختلفی میشه مبارزه کرد، ولی همچنان موازش در این رابطه دو پهلوه و نشون میده که در مخمصه و مشکل مهمی گرفتار شده.
آیا این به این دلیلم نیستش که نمیخواد مسئولیت رو بر عهده بگیره؟ این مواضع دو پهلویی که داره، ما سر برجام هم شاهد چنین مواضعی بودیم، الان سر کابینه هم باز به گفته شما میتونست بگه که من اینا رو رد نکردم، ولی میگه که من اکثر اینها رو نمیشناختم. یعنی در واقع اون نپذیرفتن مسئولیت اینجا پررنگ نیست؟
بله، خامنه‌ای شریکیست که فقط در برد شراکت میکنه، باخت رو ببینید در مذاکرات برجام سطر به سطرش رو با بیت اینا هماهنگ میکردن، حتی شایعات و شنیده‌هایی بود که طرفای برجام گفتن ما امضای رهبر جمهوری اسلامی رو میخواییم و این امضا رو پرونده برجام وجود داره و در موقعی که برجام در جریان بود از ظریف تجلیل‌های آنچنانی میکرد، سردار جبهه دیپلماتیک و کل تیم رو تایید میکرد. همین آقای عراقچی که الان وزیر شده آدم بهت بود در اون تیم. بنابراین این خامنه‌ای برخلاف خمینی که جرأت پذیرفتن شکست رو داشت و جام زهر رو بالا میکشید، خیلی فشار بیاد مثلا همین کلمه عقب نشینی تاکتیکی و نرمش قهرمانانه اینها رو به کار میبره و تا سرحد ممکن نمیخواد مسئولیت قبول کنه. حالا ما هم در حوزه اقتصاد همین در همین جلسه میگه باید پیوست عدالت باشه. من چند سال پیش اینو گفتم در حالی که هیچ سابقه ای نداره این بحث پیوست عدالت در سخنان خامنه‌ای، بلکه این رو میدری در مجلس مطرح کرد. ولی حالا خامنه‌ای میخواد همه چیزی که به نظر مثلا برای اون بدنه جوان شذابیتی داره رو میخواد به اسم خودش سند بزنه، یا برعکس اگر دولت خرابکاری کرد یا رفتن خارج خواستن تعاملی بکنند و عقب نشینی بکنن، این رو گردن دولت و مسئولینش بندازه.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس سخنان علی خامنه‌ای رو تحلیل کرد که در اولین دیدار با کابینه 14 کابینه مسعود پزشکیان صحبت کرده بود و به تقریبا 12 و 13 مورد مخصوص خودش اشاره کرده بود، از جمله جمعانی جمعیت تا انتخاب کابینه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما باز برگردیم به دولت مسعود پزشکیان. عبدالکریم حسین زاده نماینده کرد و اهل سنت مجلس شورای اسلامی از سوی مسعود پزشکیان به عنوان معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب شده. حاصل داسه فعال سیاسی کرد و نماینده اهل سنت پیرانشهر و سردشت در مجلس ششم در گفتگو با رادیو فردا از این انتصاب استقبال کرده و گفته امیدوار این آغاز مسیری برای مشارکت داد به اهل سنت در مدیریت کلان کشور باشه. فرش قاضی با حاصل داسه فعال سیاسی کرد و نماینده پیشین مجلس در ایران گفتگو کرده و از او درباره انتصاب عبدالکریم حسین زاده سوال پرسیده.
خب این قبلا هم سابقه داشته، ما هم وقتی در زندان بودیم بارها این اتفاق افتاد برای ما که اینا اول اصلا میرن در مرحله انکار و میگن که اصلا همچین موضوعی نیست و تا زمانی که فشار از بیرون زندان نباشه، حالا این فشار از بیرون میتونه از طریق خانواده، وکیل و یا در واقع رسانه ها باشه، اینا هیچ پیگیری انجام نمیدن برای حل این موضوع در داخل زندان ها. و وقتی هم که این موضوع به بیرون از زندان میرسه و به قولی رسانه ای میشه، میان پرونده جدید باز میکنن برای اون شخص، با اینکه میدونن این مشکل هست، با اینکه میدونن این موضوع وجود داره، حتی اقدامات کمی هم انجام میدن برای اینکه اون موضوع رو برطرف بکنن. ولی در نهایت برای اون فردی که در واقع در مورد این موضوع اطلاع رسانی کرده پرونده سازی میکنن و همه سیاستشون این هستش که باید به خودمون بگین، چرا به رسانه ها میگین. ولی از اون طرف تا زمانی که این فشار در واقع رسانه ای و فشار جامعه نباشه، هیچ پیگیری در داخل زندان انجام نمیشه. و این موضوع رو من شخصا خودم در زندان های دیگه هم شاهد بودم. برای مثال وقتی که در زندان لاکان تبعید شده بودم به اونجا بودم، خب هیچ امکاناتی نبود، خیلی مشکلات زیاد بود و من اوایل خب به خودشون میگفتم، با خودشون صحبت میکردم، مطرح میکردم، هیچ پیگیری انجام نمیدادن. و وقتی که در واقع این موضوع رسانه‌ای شد، خانواده من در مورد صحبت کردم، خودم نامه دادم، اعتصاب قضا کردم، اومدن اون مشکلات رو از تهران بررسی کردن، حل کردن، برطرف کردن، اما برای من هم پرونده جدید باز کردن. منو هم 3 ماه از حق تلفن محروم کردن. و حتی میخوام بگم انقدر مشکلات ریشه‌ای بود که رئیس زندان لاکان رو از اونجا منتقل کردن به یک زندان دیگه و یه شخص جدید رو بردن که کلا سیستم رو دگرگون کنه. ولی خب با این حال من رو هم تنبیه کردن که چرا این موضوع رو به رسانه ها کشوندی و چرا باعث شدی که به ما اعمال فشار بشه از بیرون زندان.
الان این اتفاقی که افتاده، ضیاء نبوی متهم به تبلیغ علیه نظام شده. این اطلاع رسانی در ارتباط با ساس چطور میتونه تبلیغ علیه نظام باشه؟
چیزی که تجربه خود من هست و میگن که تو باعث شدی که در واقع نظام و نحوه مدیریت نظام زیر سوال بره دیگه، به این دلیل میان این اتهام رو میزنن، تبلیغ علیه نظام. خب این چیزیه که خود شما در مورد یک موزل در زندان صحبت شده، یک چیزی که در زندان خیلی آزاردهنده است برای زندانیا مثلا، اما اینها میان این رو به این شکل برمیگردونن که آها شما با رسانه‌ای کردن این موضوع، با اطلاع رسانی در مورد این موضوع باعث شدید که در واقع چهره نظام مخدوش بشه و سازمان زندان ها کلن در واقع کل نظام زیر فشار قرار بگیره. بعدم از اون طرف چیزی هم که میارن، مثلا اون زمان برای خودم من بارها اتفاق میافتاد که تنبیه میشدم، از ملاقات و تلفن و اینها محروم میشدم. مثلا میگن که بیانیه دادن از داخل زندان ممنوعه. من یک بار وایسادم جلوشون و گفتم به ما نشون بدید بر اساس کدوم ماده قانونی این ممنوعه. وقتی شما چنین چیزی ندارید توی قانون، حقم ندارید به خاطر این در واقع ما رو بخواید تنبیه بکنید. یعنی به خاطر همه این مسائل که قانون نانوشته خودشونه و دوست دارن که در واقع زندانیان سیاسی ساکت باشن، اعتراض نکنن، حرفی زده نشه، خبری بیرون نیاد، میان این پرونده ها رو میسازن، محکوم میکنن تا اینکه بخوان در واقع درس عبرتی بشه برای بقیه زندانیان که زندانیان دیگه هم نیان حرفی بزنن در مورد موضوعات.
صحبت‌های آتنا دائمی رو شنیدید، زندانی سیاسی ساکن کانادا که از حکم ضیاء نووی گفت. ضیاء نووی به تبلیغ علیه نظام متهم شده. امیر رئیسیان وکیل دادگستری از برگزاری دادگاه دیگر برای این زندانی سیاسی به اتهام اطلاع رسانی درباره وجود حشره ساس در زندان اوین خبر داده.
گردآفرید. روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او بود گردآفرید؟ که چون او به جنگم در اون کس ندید.
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر کشورهایی که سهم بیشتری در آلاینده‌های جهان و انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند به مسئولیت‌های خود عمل نکنند، بالا آمدن سطح اقیانوس‌ها جهان را با فاجعه‌ای غیر قابل تصور روبرو خواهد کرد. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد طی سخنانی در نشست رهبران انجمن جزایر اقیانوس آرام در تونگا بار دیگر به جهانیان هشدار داد و خواستار اقدامات فوری برای مقابله با بحران بالا آمدن سطح دریاها شد. این بحران که به گفته وی کاملا توسط بشریت ایجاد شده است، نیازمند پاسخی جهانی است تا از فاجعه‌ای غیرقابل تصور جلوگیری کند. گوترش با اشاره به تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر جزایر کوچک اقیانوس آرام که تنها 0.2% گازهای گلخانه‌ای جهان را تولید می‌کنند، تأکید کرد که این مناطق بیشترین آسیب را از افزایش سطح دریاها می‌بینند. به گزارش سازمان جهانی هواشناسی، بخش عمده‌ای از بالا آمدن سطح دریا ناشی از ذوب صفحات یخ در قطب جنوب و گرینلند و گرم شدن آب‌های اقیانوس است. گوترش در سخنان خود با تأکید بر اینکه اقیانوس در حال طغیان است، خاطر نشان کرد که سطح دریا در ساحل پایتخت تونگا، نوکوآلوفا، از سال 1990 تا 2020 21 سانتی متر افزایش یافته است که 2 برابر میانگین جهانی است. وضعیت مشابهی کشورهای جزیره ساموا و فیجی را نیز تهدید می‌کند که به ترتیب 31 و 29 سانتی متر افزایش سطح دریا داشتند. این بالا آمدن سطح دریا که به سرعت ادامه دارد، نه تنها زندگی مردم این مناطق را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به تهدیدی جدی برای اقتصادهای وابسته به گردشگری و ماهیگیری تبدیل شده است. سلست ساولو، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی، در نوکوآلوفا به خبرنگاران گفت به دلیل افزایش سطح دریا، اقیانوس از یک دوست دیرینه به یک تهدید روبه رشد تبدیل شده است. همزمان با این نشست، صدها دانش آموز و فعال محیط زیست چند بلوک آن طرفتر برای عدالت آب و هوایی تجمع کردند. یکی از راهپیمایان در گفتگو با خبرنگاران حاضر در محل تأکید کرد که ترک جزایر نباید به عنوان راه حل دیده شود. همچنین اس جفرس ویلیامز، دانشمند سطح دریا بازنشسته از سازمان زمینشناسی ایالات متحده، تأکید کرد که گزارش‌های سطح دریا به درستی نشان دهنده وضعیت فعلی هستند. وی افزود ذوب یخ‌ها در قاره جنوبگان و گرینلند در 3 تا 4 دهه گذشته به دلیل نرخ بالای گرمایش در قطب‌ها به شدت تسریع شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین بر لزوم افزایش تلاش‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و پایان دادن به استفاده از سوخت‌های فسیلی تأکید کرد. او همچنین از کشورهای ثروتمند خواست تا به کشورهای کمتر توسعه یافته کمک کنند تا با این بحران مقابله کنند.
اردشیر طیبی گزارش داد از اینکه دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر کشورهایی که سهم بیشتری در آلاینده‌های جهان و انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند به مسئولیت خودشون عمل نکنند، بالا آمدن سطح اقیانوس‌های جهان رو با فاجعه غیر قابل تصور روبرو خواهد کرد. 30 ثانیه داریم به ساعت 22:30 دقیقه در ایران 10:30 شب و از شما دعوت می‌کنم که همراه ما بمانید در نیمه دیگر این برنامه خبری، این بخش خبری به بحث ویژه‌ای خواهیم داشت از درگذشت رضا قطبی رئیس رادیو و تلویزیون ملی ایران در دوران پیش از انقلاب 57 که در 86 سالگی در پاریس امروز درگذشت. به ساعت 10:30 رسیدیم. من رویا ملکی همراه شما هستم با چند خبر کوتاه از ایران و جهان. وکیل پرونده جانباختگان هواپیمایی اوکراین اعلام کرد که رأی صادره دادگاه نظامی درباره این پرونده در دیوان عالی کشور با 12 ایراد جدی نقض شده و دادگاه ملزم است دوباره به این پرونده رسیدگی کند. محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با وبسایت خبری انصاف نیوز اعلام کرد پس از طرح شکایت او این رأی در شعبه 32 دیوان عالی کشور نقض شده است. به گفته آقای طباطبایی بعضی ایرادات دیوان عالی کشور اتهام متهمان اصلی را به سطح محاربه می‌رساند. پس از واکنش‌های گسترده به سخنان رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی درباره مهسا امینی، این دانشگاه اعلام کرد او از سمت خود برکنار شده است. علی انتظاری 29 مرداد ماه در برنامه تلویزیونی شیبه و در مناظره با تقیه آزاد ارمکی جامعه شناس کشته شدن مهسا امینی در سال 1401 را نفله شدن یک دختر خانم کرد سنی توصیف کرد. او همچنین مدعی شده بود که جمهوری اسلامی در اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی پدرانه برخورد کرده و خشونت به خرج نداده است. رهبر جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه در دیدار با مسعود پزشکیان و کابینه‌اش هماهنگی اعضای کابینه 14 با او را تایید کرد و افزود برخی از این افراد را تایید و درباره حضور برخی دیگر تاکید کرده است. علی خامنه‌ای همچنین اضافه کرد شمار دیگری از افراد معرفی شده را نمی‌شناخته و نظری درباره آنها نداشته است. او بدون اشاره به تأکیدات مکرر مسعود پزشکیان در صحن علنی مجلس مبنی بر موافقت رهبر جمهوری اسلامی با کابینه و ضرورت رأی دادن مجلس به فهرست یاد شده از آنچه موفقیت رئیس جمهور در کسب نظر موافق نمایندگان مجلس خواند سپاسگزاری کرد. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه از بازگشت دوباره خود به کابینه مسعود پزشکیان خبر داد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پس از پیگیری‌ها و رایزنی‌های ریاست جمهوری و با دستور کتبی او به فعالیت در سمت معاونت راهبردی رئیس جمهوری ادامه خواهد داد. آقای ظریف همچنین از آنچه حضور دیرهنگام خود در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی خواند عذرخواهی کرد. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد در عملیاتی پیچیده یکی دیگر از گروگان‌های دربند گروه افراطی حماس را از داخل غزه نجات داده و به کشور بازگردانده است. در گزارش آسوشیتد پرس قائد فرحان القاضی 15 مهر سال گذشته و در جریان یورش ناگهانی حماس به اسرائیل روبوده و به غزه برده شده است. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرده که این گروگان از یک تونل زیرزمینی در غزه نجات داده شده اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. و قاضی پرونده پاول دوروف روز سه‌شنبه در حکمی قرار بازداشت مدیر عامل پیام رسان تلگرام را برای 48 ساعت دیگر تمدید کرد. اما عبدالکریم حسینزاده نماینده کرد و اهل سنت مجلس شورای اسلامی از سوی مسعود پزشکیان به عنوان معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب شده. او تا پیش از این نماینده نقده و اشنبیه در مجلس شورای اسلامی بوده و عضو کمیسیون عمران. فرش قاضی گفتگوی داشته با صلاح الدین خدیف پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در مهاباد و پرسیده آیا این انتصاب در سطح انتظارات اهل سنت ایران هست؟
به نظر من به صورت کلی میشه اینو یک تحول مثبت قلمداد کرد. بالاترین مقامیه که سنی های ایران بعد از انقلاب در دولت‌های متعدد جمهوری اسلامی به دست آوردن. منتها یک نظرم اینه که این معاونت یک پست عمدتاً نمادینه. حتی بعضی‌ها این انتقاد رو مطرح می‌کنن که رسماً با قانوناً عضو کابینه محسوب نمیشه. با وجود همه اینها من فکر می‌کنم که یک گامی هست رو به جلو و احتمالاً راه باز می‌کنه که در سایر پست‌هایی که تاکنون از اهل سنت استفاده شده مثل استانداری ها و بعضی مدیران ادارات کل این تابو شکسته بشه و امکان استفاده از اهل سنت فراهم بشه.
آقای خدیو، آقای پزشکیان خیلی در دوران تبلیغات انتخاباتی از تبعیض علیه اهل سنت انتقاد کرده بود، از اینکه حتی مدیر اهل سنت نمیذارن، ولی در عمل در کابینه ما شاهد این بودیم که خود ایشون هم معرفی نکرد. فهم کنید دلیلش چیه؟ چرا اجازه نمیدن اهل سنت در این سطح وارد مدیریت کلان کشور بشن؟
بنده آقای پزشکیان رو از نزدیک میشناسم، به نوعی هم شهری محسوب میشیم و ایشون رفت و آمدهاش رو تا الان هم ادامه داده، به با وجود اینکه سال 58 کلا مهاجرت کردن از مهاباد، ولی ارتباطاتش رو ادامه داده و به هر حال هنوز مهابادی محسوب میشه. من فکر میکنم اظهاراتی که ایشان مطرح میکرد بخشی به این دلیل بود که خودش تجربه زیسته ای داشت در میان کردها و سنی های آذربایجان غربی و به عینه شاهد بود که از یعنی بر اساس تجربه اینی خودش که مسائل هویتی در مخصوصا این برجسته کردن هویت مذهبی در این منطقه به این شکل نیست که در سطوح رسمی وجود داره. فکر میکنم همین دیدگاه در واقع اینی و تجربه زیسته خودش باعث شده بود که، و این نکته هم خیلی مهمه، که آقای پزشکیان هیچ وقت غیر از یک مقطع کوتاهی که وزیر بهداشت آقای خاتمی بود و یک مقام سیاسی محسوب نمیشه و دوره هم نایب رئیس مجلس بود، هیچ وقت جزو اعظم نظام نبوده، هیچ وقت در جمعهایی که به هر حال تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان اصلی نظام محسوب میشون حضور نداشته. فکر میکنم شناختش در فضای رسمی خیلی دقیق نبود، شناختش از فضای رسمی بیشتر برخواسته از فضایی بود که خودش توش بزرگ شده بود، به دنیا اومده بود و تجربیات اینه خودش رو شکل میداد. شکافی که بین این دوتا به وجود اومد، یعنی بین این دوتا حوزه اساساً اصلا متفاوت، باعث شد که این اتفاق بیفته. من فکر میکنم به هر حال اقدامی که دیروز انجام داده علارغم این که در قد و قواره انتظاراتی نیست که ایشون درست کرد، چون واقعا در مناظره ها خیلی به این قضیه میپرداخت، یعنی بدون اینکه انتظار خیلی مثلا جدی حتی از جانب اهل سنت وجود داشته باشه، ایشون در مقام سخنگوی اهل سنت عمل میکرد و من فکر میکنم بیشتر بر اساس همین تجربه خودش بود، ولی به هر حال مطابق انتظارات نیست. اما همونطور که عرض کردم میتونه که یک فتح بابی باشه در آینده. ما امیدوار باشیم که به تدریج این موانعی که به صورت کارکردی وجود داره برداشته بشه. بخشی از این تبعیض‌هایی که وجود داره شما مستحضر هستید که ماهیت ساختاری دارد، در قانون اساسی نوشته شده، مثل پست‌های رهبری و ریاست جمهوری که اساساً امکان نداره مطابق قانون به اهل سنت تعلق بگیره، ولی بخشی دیگر به صورت کارکردی ناشی شده از همین ساختاری که به تدریج شکل گرفته.
در مورد خود این جایگاه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم چی فکر می‌کنید؟
من اصلا فکر میکنم که این به هر حال زیر ساختارهای دیگه تعریف میشه این معاونت. خب وزارت خونه های اقتصادی تکلیفش مشخص، سازمان ها و نهادهایی که متولی توسعه در کشور هستن اونا هم که معلوم هستن. فکر نمیکنم که به صورت عملی یعنی خیلی کار خاصی از دست این معاونت بر بیاد. نهادهای بالادستی در این زمینه زیاد هستن و بستگی داره به آدمش. من فکر میکنم که از آقای حسین زاده ما مناسب تر داشتیم در میان اهل سنت، چه کردها و چه قومیت‌های دیگه سنی، که بتونن مثلا در این حوزه با تخصص بیشتری کار کنن. آقای حسین زاده از نمایندگان خوب مجلسه، از نمایندگان شاخص مجلسه. فکر می‌کنم این سومین دوره شونه که به عضویت مجلس انتخاب میشن. در دو دوره اول قبلی که همیشه درخشش داشته به نسبت سایر هم قطارونش، و مهمتر از این نماینده یک حوزه انتخابی حساس هستش. یعنی من خودم به شخصه آرزو میکردم از کسی دیگه استفاده میشد، ایشون همون در مجلس شورای اسلامی و در حوزه انتخابی نقده و اشنوی میموند. دیدگاه های خیلی خیلی روشنی داره نسبت به مسائل قومی، چند تا کتاب ترجمه کرده در این زمینه که حاکی از دیدگاه چند فرهنگرا و اهل تساهل و مدارگر ایشان هست. من فکر میکنم که وجود ایشون در این کسفت در نمایندگی اشنویه و نقده یک فرصتی هست که خیلی راحت نباید از دستش داد.
خب فهم میکنید در سطح استاندارها ما شاهد این خواهیم بود که آقای پزشکیان وزیر مجموعه های وزارتخانه های زیر مجموعه دولت ایشون از اهل سنت انتخاب بکنن، مشارکت بدن به اهل سنت در سطح استاندار.
نهادها، نیروها و مکانیزم های مختلفی در این زمینه دخیل هستند. یعنی نمیشه گفت که دست ایشون کاملا باز هستش. حتی ممکنه که مثلا این تصمیم گرفته بشه گرفتار یک سری روندهای غیر مربوط بشه. ما در ایران متاسفانه در غیاب یک مکانیزم شایسته گزین استاندار شاهد رقابت های منفی و غیر اصولی بر سر تصاحب پست ها و مقامات و استانداری ها و کلا مناسب اجرایی هستیم. همه اینها تاثیرگذار هست. ممکنه که مثلا یک روند به اصطلاح مزاحم مداخله کنه و قضیه یه جور دیگه پیش بره. با این اوصاف من با تغییراتی که امروز اتفاق افتاده، دیروز امروز ظاهرا آقای ظریف هم به کابینه برگشته و این انتصابی که در مورد اهل سنت هم انجام دادن، فکر میکنم این کار راحت تر شده. ممکنه که این دوره بالاخره یک استاندار اهل سنت در حداقل در استان کردستان منصوب بشه. البته ما در ابتدای انقلاب در دولت موقت آقای بازرگان تجربه چیز رو داشتیم، انتخاب استاندار اهل سنت، ولی متاسفانه از سال 60 به بعد حتی در حد فرمانداری ها هم این قضیه به فراموشی سپرده شد، تا اینکه دوران آقای خاتمی از نیروهای سنی در سطوح فرمانداری استفاده شد. منتها فراز و نشیب زیاد داشته، در دوره احمدی نژاد کمرنگ شده، در دوره آقای روحانی دوباره بیشتر شده و فکر میکنم این دوره بالاخره یک اتفاق مثبتی در این زمینه میفته، چون که مستحضر هستید که در سطح ایران نه تنها در میان اهل سنت، نه تنها در میان کردها و بلوچها و ترکمنها احیاناً، بلکه من شاهدم در جامعه مدنی، در فضاهای روشنفکری، در فضاهای فرهنگی، عموم مردم ایران خواهان و خواستار حل این مشکل هستند و این نگرش مذهبی که قبلا وجود داشت و از جانب عموم مردم پشتیبانی میشد خیلی خیلی کمرنگ شده و زمینه فرهنگی و فکری از این لحاظ کاملا مهیا هستش نسبت به گذشته.
گفتگوی فرشته قاضی رو شنیدید با صلاح الدین خطیب، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در مهابات.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همونطور که در خبرها شنیدید، رضا قطبی اولین رئیس سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران در 86 سالگی در پاریس درگذشت. او که پسردایی شهر بانو فرای پهلوی بود، پس از انقلاب از ایران خارج شد و در بیش از 4 دهه گذشته در پاریس در سکوت زندگی کرد. گفتگوی داشتم با شهبانو فرای پهلوی و از خاطرات کودکی و جوانی رضا قطبی پرسیدم، از تهران تا پاریس و همینطور مدیریت او بر رادیو و تلویزیون ملی ایران و جشن هنر شیراز و روزهای ملتهب انقلاب 57.
خب ما در یک منزل زندگی میکردیم دیگه، مثل برادرم بود و همیشه از همون جوانی و بچگی خیلی جدی و مرتب بود. من یه شیطونی هایی میکردم که اون منو دعوا میکرد، ولی خب میگم مثل برادرم بود دیگه تمام سالهایی که از بچگی بزرگی. بعد که دیگه تو پیشاهنگی، البته اون قسمت پیشاهنگ پسر رو میامد کمک میکنه، من با پیشاهنگ های پسر کوچولو بودم. بعد دیگه دیرتر که من آمدم پاریس برای درس در معماری، ایشونم آمد در مدرسه یه مهم فرانسوی درس خوند.
شما اشاره کردید که در یک منزل زندگی میکردید، از روحیات ایشون برای ما بگید.
خیلی جدی بود همیشه، خیلی جدی و مرتب و با دیسیپلین. به هر صورت بگیم برمیگردیم به چقدر سال پیش، خیلی سال پیش دیگه، بچه درس خون و با دیسیپلین و ولی خوب روابط خیلی خوب داشتی با هم.
چه گذشت در پاریس؟
البته من در اینجا میگفتن سیت یونیورسیته، که یه جایی که ساختمان‌های مختلف هست که ممالک مختلف دانشجوهاشون میپذیرن. من توی یه ساختمانی بودم که مال هلند بود، اونجا بودم. خیلی هم جای خوبی بود سیت یونیورسیته، برای که باغ داشت و خیلی راحت بودیم و اتاقای خوبی داشتیم. رضا قطبی هم بعد آمد همینجا برای تحصیلات. اون سیته دو قسمت داشتون پاویون، مال هلندیا یه قسمت دخترها بودن یه قسمت پسرها، اون دو قسمت پسرها بود.
برگردیم به زمانی که ایشون به عنوان مدیر عامل سازمان جشن هنر شیراز انتخاب شدند که برپا کننده جشنواره پرآوازه هنر شیراز بود و دغدغه فرهنگ داشتن، همان دغدغه‌ای که با شما مشترک است، دغدغه فرهنگ. اگر از آن دوران هم برای ما چیزی به یاد دارید بفرمایید.
خب قبل از اون همینطور که برگشت به ایران انتخاب شد که نخست وزیر انتخابش کرد برای ریاست تلویزیون ملی ایران که ریاست اون رو قبول کرد و تلویزیون و افراد رو در تمام جای ایران پخش کرد. و بعد در اون موقع ملاقاتی با هم داشتیم که کانون پرورش فکری بود که زیر نظر خانم لیلی امی ارجمند که کتاب خونه برای کودکان بود و فیلم هم برای بچه ها درست میکردن. بعد من رفته بودم برای همین افتتاحیه یکی از فیلم ها. بعد یه دست هنرمندای ایرانی موسیقیدان به رضا گفتن، رضا قطبی گفتن که چرا ما یه همچین فستیوالی نداریم. بعد من با رضا قطبی صحبت کردم، گفتم که فستیوال فقط باشه برای فرهنگ و موسیقی، و با کمک آقای فرخ قفاری جلساتی تشکیل دادیم، صحبت کردیم که بعد به فکر افتادیم که جشن هنر شیراز باشه که واقعا فرهنگ باستانی و قدیمی ممالک مختلف دنیا و اکثریتش چیزای قدیمی بود و یه مقداری هم به قول معروف اوانگارد پیش رفته. و بعد فکر کردیم که کجا باشه این کار، دیدیم که اصفهان مشکله. بعد فکر کردیم شیراز، برای اینکه موقع تابستان که دانشگاه شیراز دانشگاه تعطیل بود، خوابگاهاشون بود، میتونستن مردم بیان خوابگاه، و شیراز خوب حافظیه رو داشت و جاهای باهای خیلی قدیمی قشنگ و تخت جمشید هم اونجا بود و جشن هنر رو در شیراز شروع کردیم.
اشاره کردید نخست وزیر ایشون رو انتخاب کردن برای ریاست سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران. چه قابلیت هایی در ایشون وجود داشت که به این سمت برگزیده شدند؟
لابد دیده بودن که تحصیلات رو خوب کرده بود، اخلاقش رو میشناختن و واقعا افرادی که در تلویزیون کار میکردن همه خیلی وارد در کارشون، پیشرفته، صادق و درست کار بودن.
به نظر شما در اون دوران 15 ساله‌ای که مسئولیت رادیو و تلویزیون ملی ایران در دست ایشون بود، چه تحولاتی اتفاق افتاد؟ چقدر میشه گفت فرهنگ عمومی در جامعه بالا رفت؟
خب برنامه‌های فرهنگی مختلفی داشتن اون موقع دیگه، غیر از اخبار روزانه و اخبار بین‌المللی برنامه‌های فرهنگی داشتن با هنرمندان، موسیقیدانان، رقصنده‌ها دیگه. باید از این کسایی که در اونجا کار میکردن بپرسیم، برای که داره یه چیزایی میپرسیم حالا خیلی سالان پیش رو جزیات یاد من نیست.
شهبانو، آیا آقای قطبی در نوشتن نطق معروف پادشاه فقید با این مضمون که صدای انقلاب را شنیدم نقش داشتند؟
ولی دیگه اونو نمیدونم. والا به هر صورت اون موقع اینقدر کارا متاسفانه خراب شده بود که دیگه بسن جلوی این اتفاقی افتاد نمیشد گرفت.
شهبانو، شما آیا در این سالهای نزدیک با ایشون در ارتباط بودید؟
بله بله، از موقعی که آمدیم بیرون من باش در تماس بودم و همون موقع هم فعالیت میکرد برای آزادی ایران با افرادی که تماس داشت و یه رادیوی که تهیه کرده بودیم که اخبار به ایران میداد و زحمت میکشید و علاقمند بود واقعا. اونهایی که عاشق ایران و فرهنگ و تاریخ ایران بودن باش همکاری میکردن. تمام این مدت البته باش در تماس بودم دیگه، مثل برادرم بود. غیر از اون فعالیت هایی که داشت که مهم بود برای ایران،
اشاره کردیم به فعالیت های آقای قطبی درباره تاریخ و فرهنگ و همچنان ایشون کار میکردن بعد از حتی انقلاب ایران برای مردم. اما سالهای سال هست که ایشون در سکوت بودن و هیچ صحبتی نمیکردن. این سکوت آیا دلیل خاصی داشت از نظر شما که به ایشون نزدیک بودید؟
چیز نمیدونم دیگه فعالیتاشو کرده بود، کاراشو کرده بود، سنش هم به جای رسیده بود که دیگه این نمیتونست نمیخواست دیگه. ولی به هر صورت علاقمند بود، افراد باش تماس داشتند و غیره. چیزی که مهمه واقعا عاشق ایران و ایرانی بود و نه تنها در جوانی، در داخل ایران، خارجم که بود، در راه ایران تا اونجایی که میتونست مبارزه میکرد و صحبت میکرد و واقعا روانش شاد باشه.
گفتگوی شهبانو فرای پهلوی رو شنیدید از خاطرات رضا قطبی، اولین رئیس سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران که امروز در 86 سالگی در پاریس درگذشت و تحصیل کرده فرانسه و استاد ریاضی در دانشگاه آریامر شریف فعلی بود و همینطور پخش برنامه‌های دائمی رادیو و تلویزیون ملی ایران رو از اول آبان سال 1346 با مدیریت او شروع شد و پس از اعتصاب گسترده کارکنان این سازمان در پاییز سال 57 از سمتش برکنار شد. آقای قطبی پس از انقلاب مدتی مخفیانه در ایران زندگی میکرد و سپس به اروپا مهاجرت کرد. در همین در زمینه کاری و فعالیت‌های او در رادیو و تلویزیون ملی ایران گفتگو داشتم با بهروز نیکزاد از مدیران تلویزیون ملی ایران که مقیم آمریکاست.
من در تلویزیون ایران بودم که تلویزیون شخصی و خصوصی بود. بعد از اینکه اون تلویزیون اقدام شد در تلویزیون ملی ایران، من از اون وقت منتقل شدم و در خدمت آقای قطبی و سایر همکارم بودم.
آقای نیکزاد، از فعالیت‌های کاری آقای قطبی برامون بگید در اون زمانی که شما باشون همکار بودید.
ایشون مدیر بسیار لایقی بودن و اولویت‌های بسیاری داشتن. کار رو قبلا با یه عده بسیار محدودی که از قبل میشناختن شروع کردن. یکی از بزرگترین کارهایی که کردن در ابتدا این بود که مدیران سابق رادیو تلویزیون رو دعوت کردن که همکاری بکنن، از جمله آقای دکتر محمودی رو که معاون ایشون بودن. به تدریج آدم ها اضافه شدن، کار رو ادامه دادن.
آقای نیکزاد، اشاره کردین که اولویت های بسیاری داشتن در دوران مدیریتشون، این اولویت ها بیشتر بر چه مبنایی بود؟
عرضم حضورتون در صدر اونها افزایش فرهنگ عامه بود و بعدش گسترش شبکه رادیو تلویزیون به سرتاسر ایران. فداکاری های بسیاری از همکاران قسمت مهندسی انجام دادند و در مکان هایی که اون موقع، البته چون ماهواره ارتباطی وجود نداشت، ناچار بودند که آنتن های رله نصب کنند و با سختی و مشقت بسیار این کار انجام گرفت.
اگر قرار باشه آقای نیکزاد به چند کار نمونه ایشون اشاره کنید که باعث شد کمک کنه به بالا رفتن فرهنگ عمومی، به چه کارهایی میشه اشاره کرد؟
من خاطره بسیار جالبی در این زمینه دارم. یک روز برای اینکه ایشون یک نامه رو امضا بکنه رفتم به دفترشون، نامه رو بهشون دادم، گفت بشین. گفتم چشم. نشستم. گفت از کارت راضی هستی؟ اون موقع من مسئول امور آموزش سازمان رادیو تلویزیون بودم. گفتم که حقیقت رو میخواید آقای قطبی؟ نخیر، برای اینکه ما تلویزیونی ها عادت داریم که فیدبک کارمون رو سریع ببینیم که چه اتفاقی افتاده، چطور شده. این کار آموزش مثل خدمات داوطلبانه کلیسایی میمونه و در نتیجه برای من رضایتی نداره، فقط یک شغله. گفت که همینجا نگه دار. گفت که اگر سالهای بعد من از این خیابان پهلوی با دخترم یا پسرم عبور کردیم، من به اونها نخواهم گفت که این تشکیلات رادیو و تلویزیون رو من به وجود آوردم و گسترش دادم. چون هر کسی دیگه‌ای هم بود ناچار میشد این کار رو بکنه، چه به این سرعت یا کمتر یا بیشتر. ولی یک چیز رو به اونها خواهم بود و اون اینه که این مدرسه تلویزیون و سینما رو که میبینید این رو من ایجاد کردم، تا آخر عمر هم به اون افتخار خواهم کرد.
آقای نیکزاد، ایشون به هر حال بعد از انقلاب در ایران سالهای کوتاهی در ایران بودن و بعد مهاجرت کردن به آمریکا و بعد هم فرانسه، جایی که در آخرین روزهای زندگیشون اونجا بودن. فکر میکنید چرا سکوت کردن در این دوران، در دوران بعد از انقلاب؟
موضوع بعد از انقلاب نبود اصلا. آقای قطبی اهل مصاحبه و حرف زدن و اینها نبود. هیچ وقت شما ازش چیزی نمیبینید که در جایی منعکس شده باشه که مصاحبه ای داده باشه یا حرفی زده باشه. او بسیار آدم فروتنی بود، چون نمیخواست که کسی رو کسی بهش نسبت بده. اون چه که انجام میداد از عشق و علاقهش به مملکتش بود و همکارانی که داشت و کاری که داشت انجام میداد.
آقای نیکزاد، در دوران ایشون خیلی از کسانی که جوان بودن در اون سالها روی کار اومدن و پست‌های مختلف گرفتن و اجازه پیدا کردن که خودشون رو نشون بدن در قامت کسانی که در رادیو و تلویزیون ملی یک کشور میخوان فعالیت کنن. چقدر از این شما خاطره دارید؟ چقدر میتونید در مورد این برای ما صحبت کنید؟
خودتون همه واقعیت‌ها رو گفتید. کسانی که صاحب استعدادی بودند یا در دوران آموزشی شرکت میکردند و در اونجا توفیق پیدا میکردند به خدمت سازمان رادیو تلویزیون میامدند. به خاطر پشتیبانی که از اونها میشد موافق میشدند که در کارهای عمومی و کارهای پیشرفت رادیو تلویزیون خدمت بکنند و این هم باعث رضایت اونها بود و هم نتیجهش برای مملکت خوب بود.
صدای بهروز نیکزاد رو شنیدید از مدیران تلویزیون ملی ایران مقیم آمریکا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دانشمندان علوم تغذیه همواره تلاش میکنن با ترکیب مواد طبیعی و مراجعه به سنت‌های مفید تغذیه همچون رژیم غذایی مدیترانه‌ای توجه جوامع رو به امکانات جذاب و با ارزش انواع جدیدی از غذاها جلب کنن. بر اساس یک تحقیق جدید مشخص شده که ترکیب دو ماده غذایی ساده میتونه میزان سلامت انسان رو به مراتب افزایش بده. بیشتر از شاهین بشیری بشنویم.
بر اساس نتایج تحقیقات جدید دانشگاه ایلینویز، عسل میتواند بقای باکتری‌های پروبیوتیک موجود در ماست را در طول روند هضم افزایش داده و از سلامت روده حمایت کند، بدون اینکه بر دفعات دفع یا خلق و خوی بزرگسالان سالم تأثیر بگذارد. افزودن عسل به ماست میتواند یک انتخاب رژیمی مفید و در این حال آگاهانه از قند باشد. پروبیوتیک ها میکروارگانیسم هایی هستند که به بهبود سلامت روده ای و تقویت سیستم ایمنی انسان کمک میکنند. اگر از خوردن ماست ساده برای صبحانه لذت میبرید، سعی کنید یک قاشق عسل به آن اضافه کنید تا طعم شیرین لذیذی داشته باشد. طبق دو مطالعه جدید از دانشگاه ایلینویز اوربانا کمپین، این کار نه تنها طعم مناسبی به ماست میدهد، بلکه از دوام پروبیوتیک ماست نیز پشتیبانی میکند. هانا هولشر، دانشیار دپارتمان علوم غذایی و تغذیه انسانی این دانشگاه که از نویسندگان دو مطالعه در این زمینه است، از علاقمندی گروه تحقیق به ترکیب ماست و عسل که در رژیم غذایی مدیترانه رایج است و چگونگی تأثیر آن بر میکروبیوم دستگاه گوارش پرده برداشت. ماست یونانی و سایر ماست ها حاوی سویه های پروبیوتیک مانند بیفیدوباکتریوم انیمالیس علاوه بر محتوای اولیه ماست معمولی هستند. مصرف برخی از پروبیوتیک ها می تواند سلامت گوارش و حرکات منظم روده را تقویت کند و می تواند حتی تأثیر مثبتی بر خلق و خوی انسان داشته باشد. خانم هولشر در توضیح جزئیات مطالعه میگوید آنزیم‌های موجود در دهان، معده و روده‌ها به هضم غذا کمک می‌کنند و جذب مواد مغذی را تسهیل می‌کنند، اما از طرف دیگر باعث کاهش عمر میکروب‌ها نیز می‌شوند که این در همه موارد قرار نیست خوب باشد، به خصوص وقتی پای باکتری‌های مفید به میان می‌آید. به گفته وی، محققان با ایجاد فرایندهای هضم شبیه سازی شده دریافتند که افزودن انواع مختلف عسل همچون عسل یونجه، گندم سیاه، شکوفه پرتقال و به خصوص عسل شبدر به ماست میتواند به بقای پروبیوتیک ها در مرحله روده‌ای هضم کمک کند. این تحقیق در این حال بر این نکته تأکید می کند که به هر حال باید در نظر داشت که عسل یک قند افزوده است و برای حفظ وزن بدن باید از میزان قند موجود در رژیم غذایی خود آگاه باشیم.
خوب، با گزارش شاهین بشیری از تحقیقات جدید در مورد مواد مغذی برای سلامت انسان به پایان این بخش خبری به ساعت 22 رسیدیم. سپاس که در این ساعت پایانی سه‌شنبه شب همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.